بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دور حذفی بازی های فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی از امروز آغاز شد. فیفا امکان نامناسب بودن توپ های جام جهانی فوتبال را تایید کرد. و تایوانی ها به امضای قرارداد بازرگانی میان تایوان و چین اعتراض کردند. ساعت 19 به وقت تهران است، 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز شنبه 5 تیر ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 26 ژوئن 2010 میلادی. در این مجله شامگاهی من مهرداد قاسمفر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با نوشین سید حسینی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. نوشین.
ممنونم مرداد. دور حذفی مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی از امروز آغاز شد. در بازی کره جنوبی در برابر اوروگوئه که همکنون در جریان است، اوروگوئه با نتیجه 1-0 از کره جنوبی پیش افتاده است. در بازی دیگری که تا ساعتی دیگر شروع خواهد شد، آمریکا در مقابل تیم غنا بازی خواهد کرد. دیروز در بازی‌های پایانی دور گروهی دو تیم برزیل و پرتغال با نتیجه 0-0 مساوی کردند که این نتیجه صعود هر دو تیم را به دور بعدی رقم زد. اسپانیا هم با نتیجه 2-1 تیم شیلی را شکست داد. هرچند شیلی هم موفق شد همراه با اسپانیا به دور بعدی راه یابد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سرانجام احتمال نامناسب بودن توپ‌های جام جهانی را تایید کرد، هرچند رسیدگی به آن را به بعد از بازی‌های جام جهانی فوتبال موکول کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بسیاری از بازیکنان فوتبال شتاب توپ‌های مورد استفاده در جام جهانی را سریع‌تر از معمول و مسیر حرکت آن را غیر قابل پیش‌بینی توصیف کردند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، توپ‌های مورد استفاده در جام جهانی که ساخت کارخانه آدیداس است، احتمالاً در دور حذفی فوتبال جام جهانی مشکلات بیشتری را به وجود می‌آورد. شرکت آلمانی آدیداس که از سال 1970 مسئولیت ساخت توپ‌های فوتبال جام جهانی را بر عهده دارد، اعتراضات اخیر را بیمورد دانسته و گفته است که این توپ‌ها را پیش از جام جهانی جهت آزمایش به تیم‌های شرکت کننده تحویل داده بود. ده‌ها هزار تن از تظاهرکنندگان تایوانی در اعتراض به قرارداد همکاری‌های اقتصادی میان تایوان و چین امروز شنبه به خیابان‌ها آمدند. معترضان از رئیس جمهوری تایوان ماینگ جئو انتقاد کردند و به او هشدار دادند که در صورت عدم لغو این قرارداد اقتصادی، او را از ریاست جمهوری کنار خواهند گذاشت. این قرارداد بازرگانی که ارزش آن معادل 100 میلیون دلار برآورد می‌شود، قرار است روز سه‌شنبه بین طرفین به امضا برسد. سران کشورهای گروه 8 امروز برای دومین روز در نزدیکی شهر تورنتوی کانادا گرد هم می‌آیند. رهبران 8 کشور صنعتی جهان در نشست امروزشان تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و دیگر موضوعات مربوط به امنیت جهانی از جمله مسائل ایران و کره شمالی را به بحث خواهند گذاشت. در نشست روز جمعه سران کشورهای گروه 8 مسائل اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفتند. رهبران 8 کشور صنعتی جهان پس از این نشست در گردهمایی دو روزه 20 کشور صنعتی نوظهور شرکت خواهند کرد. نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفت تحریم‌های یکجانبه علیه ایران نباید به مسکو ضرر مالی برساند. در غیر این صورت همکاری روسیه با اتحادیه اروپا بر سر برنامه اتمی ایران مخدوش خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر چیژوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا روز جمعه با انتقاد از تحریم‌های جدید کشورهای اروپایی که بر صنایع نفت و گاز ایران متمرکز است گفت ما از این اقدامات حمایت نمی‌کنیم.
متشکرم نوشین. نوشین سید حسینی. و اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به نشست سه روزه سران 8 کشور صنعتی در کانادا که در پیشنویس بیانیه خود هم از نگرانی عمیق جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران گفتند و و هم تقاضای تشدید جداگانه تحریم‌های شورای امنیت را از سوی کشورهای عضو کردند. گزارش دیگر ما مروری خواهد داشت بر رد و بدل طرح حجاب میان نیروی انتظامی و دولت در ایران و اعلام نظرسنجی در این باره از سوی نیروی انتظامی. نگاهی به مسئله شکنجه در ایران در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، میثاقی که ایران هم آن را امضا کرده، موضوع گزارش بعدی ماست. و مروری بر نامه دیدبان حقوق بشر به شرکت یوتلسات درباره پارازیت‌های جمهوری اسلامی بر رسانه‌های خارج از ایران و برداشتن پلمپ از تالار مولوی را در واپسین گزارش‌های این مجله شامگاهی می‌شنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله هم می‌توانید برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را بشنوید. با این مجله بمانید. سران 8 کشور صنعتی جهان در پیشنویس بیانیه‌ای نشست G8 در تورنتوی کانادا بر نگرانی عمیق جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و از اعضای خود خواستند تا تحریم‌های شورای امنیت را تقویت کنند. اجلاس گروه G8 از روز جمعه آغاز شده و از عصر شنبه با تشکیل اجلاس G20 ادامه می‌یابد و روز یک شنبه به پایان می‌رسد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جلسه گروه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 که به میزبانی کانادا در حال برگزاری است، فهرستی از اولویت‌های سیاست خارجی را مورد بررسی قرار داده که ایران و برنامه اتمی جمهوری اسلامی در صدر این فهرست قرار دارد. این گزارش میگوید در نسخه پیشنویس بیانیه نشست از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم آن هم تا سقف 20% عمیقا ابراز نگرانی شده است. اجلاس گروه 8 در کانادا از روز جمعه شروع شده و روز شنبه به پایان می رسد و بحث ایران در روز شنبه به عنوان اولین موضوع در این جلسه مطرح می شود. روزنامه ونکوور سان هم از محل این جلسه گزارش داده کانادا هدایت مسائل مهم در امنیت جهانی را به عهده گرفته و ایران را به عنوان جدیترین موضوع معرفی کرده و در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که لارنس کنن، وزیر خارجه کانادا، پیشتر در روز سه‌شنبه اعلام کرده بود کانادا علاوه بر آنکه تحریم‌های سازمان ملل را به اجرا خواهد گذاشت، آمادگی دارد تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران اعمال کند. پیش از این ایالات متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. وزیر خارجه کانادا همچنین افزود با وزیران خارجه دیگر کشورهای عضو گروه G8 بر سر این موضوع گفتگو خواهد کرد که فشار مضاعفی بر ایران وارد شود تا این کشور وادار به توقف برنامه غنی‌سازی هسته‌ای شده و نیز ترغیب شود تا بر سر میز مذاکره بازگردد. اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان که با سرفصل‌های بحران اقتصادی، مبارزه با فقر و برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی آغاز شده، از عصر شنبه با تشکیل اجلاس G20 ادامه می‌یابد. اگرچه به نظر می‌رسد سران 8 کشور صنعتی جهان به استراتژی مشترکی برای حل بحران اقتصادی جهانی به توافق نرسیدند، اما در مورد 5 میلیارد دلار کمک به کشورهای فقیر طی 5 سال آینده به توافق رسیدند. 8 کشور صنعتی شامل بریتانیا، آلمان، کانادا، ژاپن، روسیه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و فرانسه هستند و از عصر شنبه رهبر 12 کشور دیگر مانند چین، برزیل، هند و کره جنوبی جمع رهبران کشورهای قدرتمند جهان را کامل می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس G20 شرکت خواهد داشت. بنگیمون به دنبال آن است تا حمایت رهبران گروه 20 را در مورد برنامه اقدام جهانی سازمان ملل در حوزه بهداشت زنان و کودکان کسب کند. نشست بعدی گروه G20 در سئول پایتخت کره جنوبی و در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است که مسئولیت مستقیم اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با زنانی که بدحجاب خوانده میشوند با دولت است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد پیش از این اعلام کرده بود با اجرای این طرح موافق نیست. همزمان فرمانده نیروی انتظامی هم از برگزاری نظرسنجی مردمی برای اجرای این طرح در استانهای مختلف خبر داده است. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فعالان حقوق زنان نگاهی دارد به همین موضوع.
چند روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد با حضور در صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی و گشت‌های نسبت در سطح شهر تهران اعلام براءت کرد، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در اظهاراتی مسئولیت اجرای طرح مبارزه با بدحجابی را مستقیما با دولت دانست. جانشین فرمانده نیروی انتظامی که به نظر می‌رسد در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد سخن گفته، اعلام کرده است راهکارهای اجرای حجاب و عفاف توسط دولت ابلاغ و به وزارت کشور تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدرضا رادان گفته است مسئله حجاب و عفاف از مأموریت‌هایی بود که دولت به تعداد زیادی از سازمان‌ها واگذار کرد و این دولت است که متولی آن است و این گونه نیست که نیروی انتظامی به تنهایی متولی آن و دولت کنار باشد. ما تنها به دنبال اجرای قانون هستیم و این را از ما می‌خواهند. تحلیلگران معتقدند رئیس دولت دهم با فرافکنی درباره طرح مناقشه برانگیز امنیت اخلاقی بر آن است تا مسئولیت اجرای این طرح را که با انتقاد و نارضایتی فراوان همراه بوده است از خود سلب کند. در رقابت‌های سال گذشته برای انتخابات ریاست جمهوری نیز یکی از سرفصل‌های چالش برانگیز در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی ادامه یا توقف همین طرح بود. احمدی نژاد در آن زمان هم در برابر میلیون‌ها بیننده تلویزیون دولتی ایران از طرح امنیت اجتماعی براءت جست.
بعضی‌ها روی این گشت ارشاد خیلی جفسازی کردن. گرچه من نظرم رو دادم. من اعتقاد ندارم مسائل فرهنگی از طریق انتظامی قابل مدیریت، اما اینایی که این جفسازی ها رو میکنن به نظرم همون هم هستن دارن بعضی برخورد ها رو الان شکل میدن، میان طراحی میکنن، تون برخورد میکنن که میوهشو توی این شرایط سیاسی بچینن.
از سوی دیگر نامزدهای اصلاح طلب هم در این رقابت ها به رای دهندگان وعده دادند که در صورت در اختیار گرفتن کاخ ریاست جمهوری طرح موسوم به امنیت اخلاقی را متوقف کنند. میرحسین موسوی یکی از این نامزدها بود.
امنیت اجتماعی به نظر من تعیین کننده نظرها و اهداف نظام ها نمیتونه باشه، اثرات سود و برای همین بنده بلافاصله مسئله امنیت اجتماعی و این گشت‌ها را جمع کردم.
اگرچه این روزها هم نیروی انتظامی و هم رئیس دولت توپ را به زمین یکدیگر پرتاب می کنند، اما آنچه در عمل اجرا می شود طرح امنیت اجتماعی، صدور قبض جریمه و دستگیری شهروندانی است که بدحجاب خوانده می شوند. بنا به گفته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در ایران، از این پس اجرای طرح عفاف و حجاب در هر استان بنا به تصمیم مسئولان استانی و نظرسنجی از مردم انجام خواهد شد. اما آیا چنین نظرسنجی در ایران ممکن است و بر فرض اجرایی شدن نیز آیا نتایج آن عملیاتی خواهد شد؟ محبوبه عباس‌خلیزاده فعال حقوق زنان به این پرسش پاسخ می‌دهد.
حتی اگر این نظرسنجی بخواد پیاده بشه، از افرادی سوال میشه که افرادی هستن که هم نظر هستن با خود همین سیستم حکومت و فقط یک مستند به صدا غیر جامعه خواهد بود از بخش کوچیکی از مردم. در واقع این نظرسنجی زمانی یه نظرسنجی واقع بینانه خواهد بود که توسط خود مردم و توسط خود افراد آگاه اجتماعی و با همت اونها صورت بگیرد.
محبوب عباس‌خلیزاده همچنین به اعتراضهایی که در سالهای اول پس از انقلاب به حجاب اجباری در ایران شد اشاره می کند.
یک قشر اجتماعی وسیع از زنان چه در تهران و چه در شهرستانهای مختلف اواخر 57 یک تظاهرات گسترده‌ای رو به صورت زنجیره‌ای از خود تهران شروع کردن و به شهرستان‌های مختلف کشید که همه در اون موقع به مسئله به اجباری شدن حجاب در اداره‌ها، حتی اون موقع هنوز توی جامعه نیامده بود، اعتراض داشتن و این تظاهرات به شدت سرکوب شد. بعد هم به صورت یک قانون درآمد و هیچ وقت هم نظرخواهی نشد. همون موقع هم حکومت بر اساس سیاست خودش قضیه رو پیش برد و اصلا مسئله حجاب یک امر مردمی نیست به لحاظ فقهی از نظر خود حکومت، برای اینکه این رو حق خصوصی مردم نمیدونه که در موردش بخوان اظهار نظر بکنن، این رو حق حکومت میدونه، حق ولی امر میدونه، خودش رو به عنوان نماینده خدا موظف میدونه که این حق رو اجرا بکنه.
مهرانگیز کار، حقوقدان و دیگر فعال حقوق زنان نیز روزهای اعتراض به حجاب اجباری را به یاد میآورند و البته سهم خود زنان را هم در نهادینه شدن این اجبار در نظر دارد.
در این امر فقط حکومت هم نبوده که دخالت داشته، من باید بگم زنها هم دخالت داشتن، و اینکه بخشی از زنان ایرانی، حالا ما کاری نداریم به اینکه کم سواد بودن، بی سواد بودن یا با سواد بودن، بخشی از زنان ایرانی نه فقط جذب انقلاب اسلامی شدند، بعد از اون هم که حکومت برخواسته از این انقلاب شروع کرد به تصمیم گیری درباره زنان، باید هم میشه گفت که دو شق شدن زنان ایران و بخشی از زنان ایران از این سیاست ها دفاع کردن. همواره ما انتقاد کردیم، ولی خب همواره زنانی هم بودن که اونها از ما انتقاد کردن که خب اسلام همین است. هرچند که حالا یه تغییراتی در ایران اتفاق افتاده و بخشی از اون زنان هم متوجه وضعیت نابسامان حقوقی خودشون شدن، اما نقش هایی که ایفا شد در ایران از سوی انقلابیون، نه فقط انقلابیون دینی بلکه انقلابیون غیر دینی که هرگز حاضر نبودن اون اوائل با بحث حجاب اجباری برخورد بکنن و میگفتن دعوا و جنگ با امپریالیست از این حرفا مهمتره، یا حتی نیروهای ملی چندان حساسیتی از خودشون نشون نمیدادن وقتی که یورش برده میشد به حقوق زنان به نام انقلاب و اسلام.
با این حال شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، نسبت به ثمر بخشی طرحهایی مثل طرح امنیت اخلاقی با تردید نگاه میکند.
هیچگاه این سیاست ها نتونست 100% اونجوری که سیاست گذاران میخواستن اجرا بشه. همیشه عنصر مقاومت اجتماعی به خصوص مقاومت پررنگ زنان جوان وجود داشته، ولی در عین حال ما نمیتونیم اینم نادیده بگیریم که اعمال این سیاست ها به طور روزمره در واقع به معنای تحقیر، به معنای سرکوب و به معنای اعمال فشار بیشتر بر زنانه. این که زنان مقاومت میکنن در برابر این سیاست ها و اجازه نمیدن که این سیاست ها اونطور که میخوان پیش بره، باعث نمیشه که ما یادمون بره که تعداد بیشماری از زنان هر روز دارن بابت اعمال این سیاست ها انرژی روحی و روانی زیادی رو میذارن و تخریب میشن، تحقیر میشن، فرسوده میشن.
5 سال از اجرای طرح موسوم به امنیت اجتماعی در ایران میگذرد و این طرح مناقشه برانگیز هر روز ابعاد تازه تری به خود میگیرد.
فهیمه خضر حیدری بود که مسئله حجاب در ایران و معضل متولی نداشتن این برنامه در ایران و پاسکاری میان دولت و نیروی انتظامی در این باره رو با گروهی از فعالان حقوق زنان بررسی میکرد. امروز 26 ماه ژوئن برابر با 5 تیر ماه در گاه شمار سازمان ملل متحد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. 26 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد میثاق ممنوعیت شکنجه و هر گونه تنبیه و رفتار غیر انسانی و توهین‌آمیز را به تصویب رساند. این میثاق که 23 سال پیش در چنین روزی به اجرا درآمد، همه کشورها را موظف می‌کند که شکنجه را جرم تلقی کرده و شکنجهگر را بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت محاکمه کنند. ایران هم از جمله کشورهای امضا کننده این میثاق است. محمد علی دادخواه، حقوقدان و یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد دیدگاه خود را در این باره این گونه ارائه می‌کند.
در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده است که هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شرایط خاص و شکنجه باشه فاقد اعتباره. برای مبادی اگر قرار باشه که قانون گرایی به چه همت قرار بگیره و قانون گریزی کلن محو بشه، لذا ما باید بگیم که نسبت به تمام این عقاریدی که بر مبنای اعلام بازجوها و یا مامورین زندانه باید تجدید نظر بشه، چون اگر شکنجهگری مبادرت به شکنجه کرده باشه و بعداً گزارش خودش رو برای زندان ارسال کرده باشه، که اون خودش متهمه و از آن پاکتر نیست کس در جهان که هست از سوی متهم متهم. به همین علت نگرش جهانی به علت اینکه در یک مقطعی وسعت شکنجه و اجبار به گرفتن اقرار و در تحت شرایط شرایط خاص قرار دادن متهمان فزونی یافته بود، روزی را به روز حمایت از کسانی که تحت شکنجه قرار گرفتند قرار داد. و چون دولت ایران در اردیبهشت 1354 کلیت میثاق‌های مدنی سیاسی و فرهنگی اجتماعی اقتصادی رو پذیرفتن، نهایتا ما باید بگیم در نظام قانونی ما فارغ از اینکه از حیث حقوق داخلی قانون اساسی اون رو پذیرفته است، از منظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مردوده و هر اقدامی که در این زمینه انجام بگیره از منظر تعهدات جهانی ما به جامعه جهانی و پذیرش معاهدات خودمون فاقد اعتباره.
آقای دادخواه، در مورد انواع شکنجه و آیا اصولاً رفتاری شکنجه محسوب میشه یا نه، بحث و گفتگو زیاده. در اعلامیه سازمان ملل متحد در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه آمده که کمبود غذا، کمبود خواب، ضرب و شتم، بسیاری دیگر و حتی ناپدید شدن افراد و بیخبری خانواده هاشون از اونها، اینها را هم جزء شکنجه دانسته و دول رو موظف میدونه که با اون مقابله کنند.
امروز متاسفانه علم در خدمت فساد، علم در خدمت ظلم، علم در خدمت ستمگری قرار گرفته، به گونه ای که در بسیاری از زندان ها شکنجه سفید به وجود آوردن، یعنی عدم امکان استراحت عرفی متهم. مثلا با ایجاد چراغ های نورافکن رخصت و فرصت یک استراحت عادی رو به متهم نمیدن، یا با دستگاه های صدا ساز اقدام به آسایش برای متهم رو رفع میکنن و نهایتا متهم در شرایطی قرار میگیره که حاضر برای دستیابی به اون آسایش عرفی خودش هر چیزی رو امضا بکنه، هر سخنی رو بگه. متاسفانه شکنجه سفید اکنون در بسیاری از زندان های نظام هایی که به حقوق انسان بی‌اعتنان رواج داره.
آقای دادخواه، در مورد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اشاره داشتید به اینکه دولت های مختلف میتونن اقداماتی رو انجام بدن برای پیشگیری از شکنجه، اما شهروندان اونها چگونه میتونن در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه از اونها حمایت کنن؟
باید با روشن ساختن و تنویر افکار این فرصت و رخصت رو فراهم آورد که مردم بدونن حقوقشان کدام است و بعد از شناختن حقوق مردم دیگر مشکلی نیست، چون ها از حق خودشون دفاع میکنن و همین آگاهی میتونه چراغ روشنی باشه برای همه ملت‌های تحت ستم.
امروز روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است و همین مناسبت گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با محمد علی دادخواه، حقوقدان ساکن تهران. و در فرصت باقی مانده بریم و بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که درباره مسائل مختلف صحبت کردند.
در مورد سنگسار در کشور ایران که یک ملت فریخته باهوش و دارای درایت خوبی هستند، واقعا باعث تأسف است. این سنگسار در کشورهای عربی زمان قدیم که اونجا یک قانون مدنی وجود نداشت، قانون را پیاده کردن و الان اصلا این قانون در هیچ جای دنیا معنی ندارد و باید از بین بره و قوانین بهتری جایگزین سنگسار بشود.
در مورد سنگسار، اولا ضعف بعضی از قوانین اسلامه که وقتی مسئله رو نمیتونیم حل کنیم نه با صورت مسئله رو پاک کنیم. دوم، کسی که مستحق سنگسار میشه مخصوصا زن شوهردار، اگر به میل خودش ارتباط نامشروع با مردی برقرار کرده باید علت را جستجو کرد، چون هر معلولی دارای یه علتیه و در نهایت شوهر اون زن میتونه اون زن رو طلاق بده، وگرنه سنگسار مشکلی رو حل نمیکنه، کمان که تا الان هم حل نکرده.
یه طرف دیگه ماجرای سنگسار این آدمایی هن که حاضرن برن سنگ پرت کنن به سمت یک انسان. اگه حتی حکم سنگسار به طور کلی لغو بشه، سالها طول میکشه تا یک انرژی که در آدمای اینچنینی جمع شده به یه سمت دیگه هدایت بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک طی نامه‌ای به شرکت ماهواره‌ای یوتلسات از این شرکت خواسته سیاست خود را درباره پارازیت‌هایی که دولت ایران بر روی این شبکه می‌فرستد تا ایرانیان داخل کشور را از دستیابی به اخبار و اطلاعات مربوط به کشورشان دور نگه دارد مشخص کند. در این نامه مشخصاً به اظهارات ماه گذشته عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره شده که تایید کرده بود ایران بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای پارازیت می‌فرستد. جزئیات نامه دیدبان حقوق بشر در گزارشی از حسن فرامرز.
در نامه دیدبان حقوق بشر که دیروز جمعه منتشر شد، از شرکت خدمات ماهواره‌ای یوتلسات خواسته شده است درباره پارازیت‌هایی که دولت ایران بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان این شرکت می‌فرستد، اطلاع رسانی کند. در این نامه به طور مشخص به تلویزیون فارسی بی بی سی و صدای آمریکا اشاره شده که جمهوری اسلامی با ارسال پارازیت آنها را سانسور می‌کند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک در این نامه همچنین از مسئولین شرکت یوتلسات خواسته است سیاست‌های خود را برای مقابله با پارازیت‌های دولت ایران به طور مشخص اعلام کنند. این نهاد حقوق بشری با استناد به گزارش‌های مربوط به سرکوب روند اطلاع رسانی از سوی ایران و با اشاره به این نکته که دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش رسانه‌های برون مرزی را سانسور می‌کند، به اظهارات ماه گذشته عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره می کند که گفته بود ایران بر روی ماهواره های خارجی پارازیت می فرستد. در این نامه آمده است که دیدبان حقوق بشر اطلاعاتی در دست دارد که در نتیجه پارازیت های دولت ایران شرکت یوتلسات پخش برنامه های دو رسانه بی بی سی و صدای آمریکا را بر روی ماهواره هاتبرد 6 متوقف و آنها را به هاتبرد 8 و W3A انتقال داد که در مقایسه با هاتبرد 6 بینندگان محدودی دارند. این ارگان حقوق بشر در پایان می‌پرسد آیا شرکت یوتلسات برای مقابله با پارازیت‌های دولت ایران بجز متوقف کردن برنامه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای راه بهتری ندارد و اساساً این شرکت برای پاسداری از آزادی بیان که به طور هدفمند توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود چه سیاست مشخصی را دنبال می‌کند؟ حسن فرامرز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما پلمپ تالار مولوی سرانجام بعد از 3 روز مذاکره و اعتراض اهالی تئاتر برداشته شد. این تئاتر پیش از این گفته شد که به دلیل مسائل مربوط به عدم رعایت حجاب از سوی مراجع کنندگان پلمپ شده. این تالار سرانجام با مدیریت جدیدی که از سوی دانشگاه تهران معرفی شده کار خودش رو از سر گرفته. مانیا منصور و جزئیات بیشتر این گزارش.
به گزارش خبرگزاری مهر، پلمپ تالار مولوی برداشته شده و فعالیت‌های این سالن تئاتر که از مهمترین سالن‌های تئاتر دانشجویی تهران محسوب می‌شود، از دو شب گذشته مجدداً از سر گرفته شده است. اما بازگشایی مجدد تالار مولوی با یک تفاوت بزرگ آغاز شده، تغییر مدیریت. مدیریت این تالار به مجید مطهری نژاد، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران واگذار شده و مهدی مکاری، مدیریت پیشین این تالار از کار برکنار شده است. و آنطور که به نظر میرسد تالار مولوی از این مجموعه جهاد دانشگاهی بیرون آمده و تحت مدیریت دانشگاه تهران قرار گرفته است. تالار مولوی روز سه‌شنبه اول تیر ماه به دلایلی نامعلوم توسط ماموران انتظامات دانشگاه تهران پلمپ شده بود. به گزارش خبرگزاری ایران، بعد حجابی کسانی که به این تالار رفت آمد می‌کردند و همینطور تماشاگران دلیل اصلی بسته شدن این تالار عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به دنبال این اقدام جمعی از هنرمندان تئاتر و چهره‌های هنری مطرح ایران نظیر محمد یعقوبی، آیدا کیخانی، باران کوثری، نگار جواهریان و علی اصغر دشتی به همراه حدود 200 تن از دانشجویان تئاتر در فضای بیرونی تالار تجمع کرده بودند. حمید رضا فرهمند رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود پس از پلمپ تالار با رئیس دانشگاه تهران دیدار داشته که در این دیدار فرهاد رهبر رئیس این دانشگاه درخواست کرده است جهاد دانشگاهی مسئولیت این تالار را به مدت یک ماه به دانشگاه تهران واگذار کند. محمد یعقوبی کارگردان مطرح تئاتر ایران که نمایش‌های مطرحی چون یک دقیقه سکوت و خوشسالی و دروغ را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با خبرگزاری مهر این اقدام دانشگاه تهران را نشانه تئاتر ستیزی و نادیده گرفتن حقوق دوستداران و اهالی تئاتر دانسته و ابراز امیدواری کرده گردانندگان جدید تالار مولوی سعیشان بر این باشد که در این تالار تئاتر اجرا شود. پایان نقل قول. از سوی دیگر مجید مطهری‌زاده مدیر جدید تالار مولوی در واکنش به این سخنان محمد یعقوبی گفته دانشگاه تهران تات ستیز نیست و اینکه اجراهای تات در این تالار اثر گرفته شده نشانه این است که مسئولان دانشگاه تهران سر ستیز و جنگ با تئاتر ندارند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر اضافه کرده اینکه تئاتر در چه فضایی برگزار شود مسئله مجزا است، زیرا تئاتر باید با فضای ارزشی جامعه کارکردهای خود را داشته باشد. مجید مطهری تاکید کرده که تالار مولوی یک سالن تئاتر است و غیر از تئاتر نمیتوان از آن استفاده دیگری کرد. تالار مولوی واقع در خیابان 16 آذر تهران صبح سه‌شنبه اول تیر ماه در حالی پلمب شد که میزبانی سه نمایش از جمله نمایش‌های راز ماهی طلایی آکواریوم آقای ژان و بپا از اتوبوس جانمونی را بر عهده داشت.
پلمب تالار مولوی بعد از سه روز مذاکره و اعتراض اهالی تئاتر برداشته شد و کار خودش را از سر گرفت. گزارشی بود که از مانیا منصور میشنیدید. تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت با برنامه دیدگاه ها و پیش از اون البته خبر.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در میانه مجله شامگاهی هستیم. امروز شنبه 5 تیر ماه 1189 خورشیدی. پیش از اینکه برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید بریم و با بهروز کارونی در استودیو خبر همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. بهروز
سلام. شنوندگان گرامی، سران کشورهای گروه 8 امروز برای دومین روز در نزدیکی شهر تورنتو کانادا گرد هم می‌آیند. رهبران 8 کشور صنعتی جهان در نشست امروز خود تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و دیگر موضوعات مربوط به امنیت جهانی از جمله مسائل ایران و کره شمالی را به بحث خواهند گذاشت. در نشست روز جمعه سران گروه 8 مسائل اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفت. رهبران 8 کشور صنعتی جهان پس از این نشست در گرد همایی دو روزه 20 کشور صنعتی نوظهور شرکت خواهند کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه خبر داد که دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کارگران کره اوایل ماه سپتامبر حدود 2 ماه دیگر یک گرد همایی خواهد داشت. این نشست کم سابقه از سوی حزب کمونیست حاکم در کره شمالی به منظور انتخاب هیئت رئیسه جدید و در نهایت رهبر این کشور تشکیل خواهد شد. برخی تحلیلگران به خبرگزاری رویترز گفتند که کیم جونگ ایل رهبر 68 ساله کره شمالی که 2 سال قبل دچار سکته مغزی شد سرگرم آماده کردن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون برای رهبری این کشور است. کیم جونگ ایل 3 دهه پیش در 38 سالگی و پس از پدرش در فراخوان حزب کارگران کره به سمت ریاست این حزب انتخاب شده بود. دور حذفی مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی از امروز آغاز شد. در بازی کره جنوبی در برابر اوروگوئه که همکنون در جریان است، اوروگوئه با 1 گل بر کره شمالی جلو افتاده.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود. اما بریم و بشنویم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در ایران دعوا در مجلس بالا گرفته است. دعوا بر سر سرنوشت دانشگاه آزاد و جدال لفظی به ویژه میان علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد دولت و روح الله حسینیان نماینده حامی دولت بارزترین نمونه آشکار شدن این دعوا در رسانه حکومتی ایران.
آقای مطهری،
مطلب بعدی استفاده ابزاری از سخنان رهبری است. حالا مجلس وارد مسئله شده، قانون رو تصویب کرده. اگر اشکالی داشته باشه شورای نگهبان این اشکال رو مطرح خواهد کرد. و بعد هم جناب آقای حسینیان فرمودن که برای اینکه مشکل اصولگرایان هم حل بشود، اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از امثال جناب علی و دوستانتون که برنامه دیروز رو پیاده کردید ندارن، هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن، مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوچکوف بوده، بعدن تبدیل به کوچک زاده کردن و باید این رو باید روشن بکنن. خفش رو بتمن
آقایون.
بفرمایید میکروفون 1261 رو باز کن.
ما صبر میکنیم شورای نگهبان نظرش رو ارائه بکنه و ما انشالله همکاری خواهیم کرد. اگر مشکلی باشه مجلس رفع میکنه و هیچ نیازی به طرح یک فوریتی نیست که مجلس بیاد سه روز بعد از این که یک قانونی رو تصویب کرده باز بگه من غلط کردم، من فلان تحت تاثیر این برخی آقایون و تحت فشار دولت. این کار بسیار بدیست، موجب وهن مجلس. مجلس از شخصیت خودش دفاع بکنه و نگذاره که یه عده قبیلی مجلس رو به سوال ببرن. متشکر.
معمولا رئیسان مجلس ایران شعارهای ناراضیان در کوچه و خیابان را در صحن مجلس مطرح نکردند، اما این بار علی لاریجانی ترجیح داد برای انتقاد از سازمان دهندگان تظاهرات جوانان بسیجی حامی دولت در برابر مجلس در هفته گذشته تک تک شعارهای آنان را با صدای خود تکرار کند.
وای بر این مجلس جاسپیگرا، مجلس بیکفایت، حمایت حمایت، وکیل جاسپیگرا، استعفا استعفا، مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت، نماینده جاهل، نمیخواهیم نمیخواهیم، خانه ملت ننگ ملت، مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد، مرگ بر منافق، مافیای مجلس پیوندتان مبارک، تابلوی کیف انگلیسی رو هم برای توهین مجلس آوردن. این مجلس رو متهم به کیف انگلیسی میکنید؟ این مجلس رو متهم به بی ولایتی و تهدید به تعطیلی میکنید؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است. آن مراکزی که این تجمعات را شکل میدهند به رفتار خود توجه کنند.
اختلاف نظر بر سر مدیریت دانشگاه آزاد است و حفظ استقلال نسبی آن از دولت، یا برعکس چیره شدن دولت بر درآمد، مدیریت و امکانات دانشگاه آزاد. اختلاف نظری که سابقه آن به اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد، زمانی که او مصمم شد دولت را ناظر بر امور دانشگاه آزاد کند. حتی تصمیم اولین هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در مورد وقف این دانشگاه در سال 1388 هم سبب نشد دولت از تصمیم خود صرف نظر کند، تا جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد کار شد و با برکناری میرحسین موسوی از هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و انتصاب حامیان دولت در این هیئت پیگیر تغییراتی در مدیریت دانشگاه آزاد شد. مصوبه اخیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پیچ و تاب این تحول افزود و این شورا مرجع نهایی تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد شد، اقدامی که به باور آگاهان سیاسی ایران عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد از زمان تأسیس آن را هدف می گرفت. با اینکه این چهره شاخص نظام و نامزد چند دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تنها فرد از چهره‌های مورد اعتماد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بود که سال گذشته در مراسم تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شرکت کرد. مجلس در ابتدا در مورد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضع‌گیری نکرد، اما کوشش نمایندگان منتقد دولت سبب شد در هفته گذشته مجلس با مصوبه‌ای تصمیم این شورا را لغو کند، اقدامی که تظاهرات یاد شده جوانان بسیجی را در پی داشت و موجب شد مجلس با یک فوریت بررسی مجدد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهد. دعوا بر سر مدیریت دانشگاه آزاد تا چه حد آموزشی است، تا چه حد اقتصادی و تا چه حد سیاسی. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس 8 و کارشناس آموزش عالی و باز در پاریس، محمد رضا توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در واشنگتن رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر، از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند.
آقای پیوندی از سابقه مناسبات دولت با هیئت امنای دانشگاه آزاد بگین. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم مصطفی معین وزیر آموزش عالی و تحقیقات و فناوری معتقد بود باید دولت نظارت داشته باشه بر کار دانشگاه آزاد. ماهیت دخالتی که مد نظر دانشجویان بسیجی و دولت محمود احمدی نژاد اکنون چیه؟
ببینید، از هنگام شروع کار دانشگاه آزاد در 1361 با 3000 دانشجو تا الان که 1.5 میلیون دانشجو در این دانشگاه درس میخونن، با 3 رفتار متفاوت مواجه بودیم با این دانشگاه. در دوره آقای رفسنجانی تقریبا میشه گفتش دانشگاه آزاد با دست باز هر کاری دلش میخواست میکرد، برای اینکه یه نوعی حمایت کامل دولت داشت و یه نوع اعتماد متقابل بین دولت و دانشگاه آزاد وجود داشت. در دوره آقای خاتمی بحث بر سر نظارت بر کیفیت دانشگاه آزاد مطرح شد، برای اینکه رشد بیدر و پیکر دانشگاه آزاد و رقابتش با بخش دولتی این پرسشو در مورد به خصوص کیفیت آموزشی و یا نقش پژوهش در دانشگاه آزاد مطرح میکرد. و بالاخره در دوره جدید از 5 سال پیش ما شاهد این هستیم که دولت آقای احمدی نژاد اساساً کاری زیادی به کیفیت آموزشی و بحث آموزشی دانشگاه آزاد نداره و به نقش سیاسی این دانشگاه، به نفوذ این دانشگاه، به امکانات مالی و همینطور نقشی که مسئولین دانشگاه احتمالاً با جناح قدرت در داخل حکومت دارن بیشتر توجه کرده و درگیری اخیر هم باید بیشتر از همین زاویه بهش توجه کرد.
آقای توفیقی، نظر شما چیه؟ اختلاف نظری که در مجلس بروز کرد تا چه حد مبناش دغدغه‌های آموزشی و فرهنگی، تا چه حد منافع اقتصادی و دعوای جناحی نقش بازی میکنه؟
دعوای موجود که بر سر دانشگاه آزاد خیلی هم داره بالا میگیره به هیچ وجه نمیتونه مبنای آموزشی داشته باشه. یعنی اینکه فرضاً آقایون دلشون سوخته باشه برای وضعیت آموزش مملکت و یا ارتقاء وضعیت آموزش و یا کیفیت تولید علم رو در کشور از این بحث‌ها بخوان دنبال بکنن. اصل دعوا برمیگرده به منابع سرشار مالی و بی حساب و کتابی که در اختیار دانشگاه آزاد هستش و این ثروت میتونه در حوزه قدرت اثرگذاری داشته باشه. شما ببینید دانشگاه آزاد به روایتی 125 هزار میلیارد تومان یا 125 میلیارد دلار ثروت داره اون تخمین میزنن، که با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با طیف دانشجو و جوانان این نهاد داره، اینها دچار حراس و وحشت شدن. مخصوصا در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم عملاً دانشگاه آزاد یک گرایشی رو برخلاف احمدی نژاد و خب طبیعتاً رهبر جمهوری اسلامی از خودش نشون داد و همین موضوع زمینه این رو فراهم کرد که امروزه این حراس و وحشت در دل حاکمان به وجود بیاد که اگر یک نهادی به این مهمی و با این دایره اثرگذاری قرار باشه از پیکره و جاذبه ولایت فقیه خارج بشه، میتونه خطرات جدی رو متوجه استبداد دینی موجود بکنه. اصلاً موضوع آموزشی نیست، اگرچه ریشه های اقتصادی داره، ولی هدف اون متمرکز کردن بیشتر قدرت به نفع رهبری و جناح حاکم به حساب میاد.
آقای نفیسی، درجه اهمیت سیاسی این اختلاف نظر برای سمت و سو دادن به آرایش سیاسی جناح های جمهوری اسلامی ایران چقدره؟
مقدمتاً اجازه بدید عرض کنم که دانشگاه آزاد یک نقش بسیار مثبتی در ایران داره که مورد توجه قرار نگرفته بود. کمک کردن به ملت سازی است. بدین معنی که چون این دانشگاه دارای 357 شعبه در شهرک‌های مختلف ایرانه و دانشجویان از اقصا نقاط ایران به جاهای مختلف برای ثبت نام میرن و فصل دانشجوی کرمانی با دانشجوی زنجانی مخلوط میشه و اینا همدیگر رو ملاقات میکنن، اولا یک تاثیر مثبتی رو اون شهرک‌ها و دهاتی داره که این دانشگاه در اون تأسیس شده، دوم این که ملت ایران رو با هم آشنا میکنه، و سوم این که امکانات تحصیلی برای 1,400,000 دانشجویی که احتمالاً نمیتونستن به دانشگاه دولتی راه پیدا کنن این ایجاد میکنه. برای نقش بسیار مثبت این دانشگاه رو به هیچ وجه نباید از نظر دور داشت. دوم این که از روز اولی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد معلوم بود که شاخشونه میکشه برای دانشگاه آزاد، و این رو من در قاموس سیاست‌های خود احمدی نژاد نمی‌بینم، چون باید توجه کرد که احمدی نژاد در حتی در یک زمانی رئیس ستادهای انتخاباتی آقای رفسنجانی بود. رقابت بین رفسنجانی و خامنه‌ای است و آقای خامنه‌ای می‌خواد به هر وسیله شده رفسنجانی رو به کلی از صحنه خارج بکنه، و دانشگاه آزاد که از روز اول گفته می‌شد که برای تأمین بودجه برای هیئت مؤتلفه تأسیس شده بله، یک پایگاه بسیار مهمی است برای آقای رفسنجانی و برای تامین بودجه برای فعالیت های ایشون و برای تامین نظر و حمایت. حتی گفته میشد که در انتخابات این دانشگاه یک نقش موثری داشت در حمایت از جراحیشون. بنابراین موضوع دانشگاه آزاد موضوع کمی نیست و از روز اول احمدی نژاد در صدد خارج کردن این دانشگاه دست رفسنجانی بوده که با یک مانور این دانشگاه اینا وقف کردن که نتونن جاسبی رو از ریاست اون خلع بکنن. تورالی فرهنگی قانون گذاشت، مجلس مخالفت کرد و این نشون دهنده اهمیت این تأسیس بسیار مهمه در ایران. ولی در کنار این اون چیزی که به نظرم بسیار مهمه و در حال شکل گرفتنه، آگاهی جناح‌های داخل حکومت از یک خطری که در حال بروزه و اون خطر این گروه‌های خیابانی است. مثل همین گروهی که خودش رو جنبش عدالت خواه مینامه و در مقال مجلس شروع کرد به اعتراض، این گروه های نیمه فاشیستی جناح های داخل حکومت رو هم ترسونده و ما میبینیم که این حراسی که اینها دارن از این گروه های نیمه فاشیستی باعث شد که مجلس یک اتحادی پیدا کنه و جناح عملگرا و جناح محافظه‌کار با هم نزدیک بشن و حمایت کنن از رفسنجانی و آخر عاقبت این گروه ها حتی ممکنه که به جاهایی بکشه که خود اونها هم که اینها رو هدایت میکنن چندان از اون راضی نباشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای پیوندی، از نظر تاریخی، تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، این گونه دعواهایی که به مناسبات توأمان سیاسی آموزشی مربوط میشه که از انقلاب فرهنگی شروع شد چگونه حل میشه؟ چگونه حل شده؟ این یکی چجوری حل میشه؟
این دعوا بر سر دانشگاه آزاد بعد از اختلافی که بر سر انقلاب فرهنگی و نحوه شکل دادن به دانشگاه‌ها در دهه 60 وجود داشت، عملاً مهمترین حادثه‌ای باشه که ما باهاش مواجه شدیم. هرچند که برخلاف اون حادثه در این جریان دانشجوها و استادها نقش خیلی فعالی ندارن و بیشترین نقش در رأس هرم قدرت داره انجام میشه بین مجلس، بین شورای نگهبان و گروه‌های فشار و همینطور دولت. تا حدود زیادی به خاطر همینم بود آموزشی رو به کلی باید از این بحث خارج کرد، برای اینکه اساسا اینو فقط باید در چرخه اون دعوای قدرت دید. اما در کنار بحثایی که شد، من فقط می‌خواستم اضافه بکنم که دانشگاه آزاد فقط به دلایل مالی و یا حمایت سیاسی از آقای رفسنجانی مورد غضب قرار نگرفته. شیوه کار دانشگاه آزاد الان آشکارا در مقابل دانشگاه‌های دولتی قرار داره. یعنی دانشگاه‌های دولتی که در گذشته از فضای بهتری برخوردار بودن، تو این 5 سال به تدریج فضاشون بسته‌تر شده، فشار به استاد و دانشجو زیادتر شده، امکانات کار علمی و کار آزادانه پژوهشی درش خیلی کمتر شده، در حالی که در مقابلش دانشگاه آزاد میدون زیادتری داده به استادا. برای همینم ما هم با سختگیری‌های کمتری در دانشگاه آزاد مواجه هستیم و هم با فضای بهتری برای کار که خیلی از استادان حتی کنار گذاشته شده و یا مورد غضب قرار گرفته شده، بخش دولتی هم روی میران به دانشگاه آزاد. از این نظر میشه گفتش که برای دولت آقای احمدی نژاد تحمل دانشگاه آزاد در شکل کنونیش غیر قابل قبول هست. به خاطر همینم اون فشارهایی که الان وزارت علوم و دولت میتونن به دانشگاه‌های دولتی بیارن، به هیچ وجه نمیتونن به دانشگاه آزاد وارد بکنن و این هم یک موضوع بحثی است که باز هم با بُعد سیاسی آموزشی نباید از نظر دور بمونه.
آقای توفیقی، می‌خواستم اول نظر شما رو بپرسم در مورد اون چیزی که آقای نفیسی گفتن، یعنی اینکه آیا این اختلاف نظری که بروز کرد در مجلس موجب شده که جناح عملگرا، یعنی اونایی که با آقای هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی شناسایی میشن، نزدیکتر بشن به جناح محافظه‌کار، کسانی که با علی لاریجانی رئیس مجلس و حتی حزب مؤتلفه اسلامی شناسایی میشن، که در این مدت که از اعتراض‌های یک ساله به نتایج اعلام شده این انتخابات 22 خرداد میگذره، تک و توکی مثلا شاهد این بودیم که آقای علی مطهری یه صحبتایی کردن در موازات اون پیشنهادهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه 26 تیر ماه کرده بود، ولی شاهد یه اقدام کلی نبودیم. آیا این شرایط داره عوض میشه؟
در این که در خود اصولگرایان یک شکاف ها و اختلافاتی وجود داره هیچ تردیدی نیست و خب همین مصوبه اخیر که در مجلس به تصویب رسید نشون داد که یک بخشی از اصولگرایان که منطقی تر به قضایا نگاه میکنند و با اصول حکومتداری آشنا هستند و منتقد وضعیتی هستند که آقای احمدی نژاد و دوستانش در حاکمیت دارند اجرا میکنن قصد دارن تقابل هایی رو داشته باشن، اما موضوع اینجاست که حاکمیت در حال حاضر به اندازه یک دست شده و نهادهایی مثل مجلس و یا قوه قضاییه به حدی استقلال و موضوعیت خودشون رو از دست دادن که به نظر نمیرسه یک چنین اقداماتی بتونه رویکرد غلط و سراشیبی که در برابر حاکمیت و نظام موجود قرار گرفته رو بتونن برطرف بکنن، زیرا اساساً طیف حاکم که بیشتر هم نظامیان هستند با یک منطق خاصی در حال حکومتداری هستند که خیلی مسائل علمی و با تجزیه تحلیل های منطقی قابل ارزیابی نیستش. اما اتفاقا یکی از دلایلی که در حال حاضر اینها دارن با دانشگاه آزاد مخالفت میکنن، به نظر من با آقای دکتر پیوندی من موافق هستم، همین هستش که دانشگاه آزاد خارج از انتظار حکومت ظاهر شده و اساسا اونها فکر نمیکردن که دانشگاه آزاد در نهادسازی و در تقویت جامعه مدنی انقدر بتونه مؤثر باشه، و چون فکر میکنن که این نقش مربوط به آقای هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش بیشتر بوده، سعی دارن میکنن با حذف اونها به خیال خودشون این وضعیت از دست رفته رو جبران بکنن، و به همین دلیل هست که میخوان دانشگاه آزاد رو که یکی از حوزه‌های نفوذ بسیار مهم آقای رفسنجانی و تکنوکرات‌های اطرافیشون هستش رو به نفع نظامیان و هواداران آقای مصباح یزدی از دست اونها بگیرن. اگر در این چالش طرفداران دولت پیروز بشن، باید گفت که آقای هاشمی وضعیتش نسبت به گذشته بیشتر تضعیف میشه، گرچه آقای هاشمی خب مرد عبور از بحران‌ها هستش به قول خودش، و مرور 30 سال گذشته نشون میده که این هم یک ادعای گزاف نیست و ایشون از خیلی از بحران‌ها تونستن عبور بکنن. به همین دلیل به نظر نمیاد پیشبینی آینده کار ساده‌ای باشه.
آقای نفیسی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته جناح‌های حاکم رو به وحدت فراخوند در گیرودار بروز همین اختلاف نظرها بر سر دانشگاه آزاد در مجلس. بعد از یادبود آیت الله خمینی که در اون حاضران حامی دولت نگذاشتن حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حرفش رو تموم کنه، برخی از آگاهان سیاسی گفتن رهبر جمهوری اسلامی ایران هم که در آنجا حاضر بود در برابر عمل انجام شده قرار گرفت و نتونست شعار دهندگان علیه حسن خمینی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد رو مهار کنه. آیا معنای دعوت اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران به وحدت تلاش برای مهار کردن حامیان دولت و اصلا قدرت مادی این کار رو داره؟
برای بررسی شعار وحدت باید در نظر داشت که این 31 سال مرتب این شعار داده شده و یک شعار توخالی و بی‌معنای اولا. دوم این که اشاره به نظر من به آقای لاریجانی بود در این صحبت اخیر، و اینکه ایشون داره به سرعت از احمد نژاد فاصله میگیره، این بیشتر اشاره به این بود. موضوع دیگری که باید اشاره بکنیم باز این است که در مدفن آیت الله خمینی اون تظاهراتی که صورت گرفت و اینها امکان نداره که بدون اجازه رهبر کشور باشه، و نقشی که آقای خامنه ای داره در تمام این جریانات تدریجا داره روشن میشه، و خیلی ها قدرتی به احمد نژاد منتسب میکنن که نداره. قدرت و نفوذی که رهبر کشور داره در میان همین گروه های فشار و همین افرادی که بیشتر از مساجد مختلف سرازیر میشن و میان، اینها رو به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. احمد نژاد رقمی نیست و در مقابل آقای رفسنجانی ایشون قرار داده شده، اون کسی که واقعا در مقابل رفسنجانی قرار داده خود خامنه‌ای است. من هیچ وقت این نظر قبول نکردم که این گروه ها مثلا از طرف جناب احمد نژاد هدایت میشه یا احمد نژاد جناب مستقلی است از خامنه‌ای و غیر ذلک. حتی ممکنه که در آینده ما شاهد این باشیم که همین گروه ها علیه خود همین احمد نژاد دار دستش هم مورد استفاده قرار بگیرن.
آقای توفیقی، میخواستم نظر شما رو در مورد اون چیزی که آقای نفیسی گفتن بدونم.
آقای خامنه‌ای متمایز به حذف کامل آقای رفسنجانی نیست، ولی بسیار خوشنود میشه به اینکه آقای رفسنجانی یک حوزه قدرت کاملا بی اثر داشته باشه و میشه گفت ایشون رو در یک موقعیت فرمایشی قرار بده. اساسا در 10 سال گذشته یک حرکتی از طرف آقای خامنه‌ای توسط بیت ایشون هدایت شده در کشور که نهادهای رسمی مثل مجلس، قوه قضاییه و دولت رو اینها رو تضعیف بکنن و در یک نقش فرمانبردار و در یک نقش فرمایشی قرار بدن. امروز استبداد دینی به نقطه رسیده که پس از تسخیر این نهادها و خالی کردن اونها از روح واقعی داره میاد به سراغ اشخاص، یعنی شما میبینید که آقای هاشمی رو تضعیف میکنن و یا مراجع منتقد خودشون رو سعی میکنن به نوعی در یک نقطه قرار بدن که از حوزه اثرگذاری اونها تا حد امکان کاهش بدن. من موافق هستم که آقای خامنه ای قصد دارن که حوزه قدرت خودشون رو تا حد امکان افزایش بدن و در این راه شخصیت ها و نهادهایی رو که در سر راهشون قرار داشته باشن در درجه اول تضعیف، خالی از محتوا و حتی اگه لازم بشه حذف خواهند کرد.
آقای پیوندی، اگر این اختلاف بر سر دانشگاه آزاد به چه ترتیبی حل بشه، تهدیدی بیشتر برای آموزش عالی محسوب میشه؟
البته با توجه به اینکه این بحث در مورد دانشگاه آزاد و دعوای فعلی کاملا یه دعوای سیاسی است، هر تصمیمی که گرفته بشه بازندش آموزش عالی ایران خواهد بود، برای اینکه منافع و مساله و اون چیزایی که نگرانی های دانشجوها و استادا و محققین در ایران است حتما در این دعوا منظور نخواهد شد و باید دید در روزهای آینده چه اتفاق میفته. من فکر می‌کنم که وقتی مجلس اون لایه را تصویب کرد تا حدودی این امید به وجود اومده بود که شاید جلوی آقای احمدی نژاد یا کسانی که میخوان به دانشگاه آزاد تعرض بکنن قرار به نحوی گرفته بشه، ولی واکنش بعدی مجلس و بحثایی که به وجود اومد باعث میشه که ما فکر کنیم که همه چیز در هر لحظه میتونه عوض بشه و باید منتظر مون که ببینیم تصمیم شورای نگهبان و بعد تصمیم بعدی مجلس چه خواهد بود، آیا وضع به ترتیب سابق خواهد بود. اما اون چیزی که خیلی جالب و برای قابل تأمل هست ورود نظامی ها و بسیج و سپاه به این بحث هست، یعنی اینی که خیلی جالب و تا حدود زیادی به نظر من برملا کننده اوضاع یه ایرانه اینه که این نهادها هم که ظاهرا هیچ ارتباطی به دانشگاه آزاد یا آموزش عالی ندارن تو این روزها وارد میدان شدن و به شدت به دانشگاه آزاد و امکانات دانشگاه آزاد و کارهایی که دانشگاه آزاد میکنه میتازن، در حالی که خیلی از مسئولینی که همه الان در دولت آقای احمدی نژاد دست اندر کنن در همین دانشگاه آزاد درس خوندن یا مدرکشون رو در همین دانشگاه آزاد گرفتن. من فکر میکنم که اون چی که برای آموزش عالی ایران نگران کننده هست اینه که این تسلطی که نیروهای امنیتی و نظامی ها از بسیج و سپاه گرفته تا سازمان های امنیتی در دانشگاه دولتی پیدا کردن، من اخیرا با همکاران خودم که تماس داشتن صحبت از این بود که حتی در کلاس ها به طور رسمی شنود گذاشتن و استادها رو از این نظر کنترل میکنن، این به دانشگاه آزاد هم به اونجا هم کشیده بشه و ما شاهد بسته تر شدن فضای آموزشی در ایران باشیم، به خصوص در بخش آموزش عالی که بدون آزاد بدون یه آزادی اولیه برای تحقیق عملا حق تنفس ازش گرفته میشه و به نوعی خفقان علمی و ذهنی دچار میشه.
آقای توفیقی، خیلی کوتاه، آیا اونچنان که بعضی از ناظران گفتن این دعوا رو باید یک نقطه عطف در آرایش سیاسی جمهوری اسلامی ایران جناحاش تفسیر کرد، یا اینکه یه دعوا میان دعواهای دیگه یه که تا حالا بوده؟
در اینکه در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی مرتبا از محیط خودش کم کرده و داره به یک هستی مرکزی و متمرکز قدرت نزدیک میشه هیچ شکی نیستش و میشه این دعوا رو هم پالایش بیشتر و حرکت به سمت استبدادی تر شدن اوضاع تلقی کرد. اون چی که در حال اتفاق هستش به بسته تر شدن وضعیت سیاسی و بسته تر شدن وضعیت آزادی بیان در کشور منجر خواهد شد.
آقای نفیسی، نتیجه نوع حل این اختلاف نظر در مجلس بر سر دانشگاه آزاد برای مسائل فرهنگی و آموزش عالی ایران چی میتونه باشه؟
من مقدماتا عرض کنم که این مسئله ای که دانشگاه آزاد از دانشگاه دولتی آزادانه تر عمل میکرد بر من چندان روشن نیست. حتی از بسیار از دانشجوها دانشگاه آزاد من شهیده بودم که جاسوسی در اونجا یک سیستم بسیار شدید کنترل و پلیسی اعمال میکنه بر شعبه‌های مختلف دانشگاه. یکی، بنابراین مسئله این که این جناح احمدی نژاد این بازی رو ببره یا این در دست هیئت مؤتلفه باقی بمونه تصور نمی‌کنم تأثیر مشخصی بر سیستم آموزش پرورش داشته باشه. البته باید در نظر داشت که در روند کلی پلیسی شدن و نظامی شدن ایران طبیعتاً وقتی که دانشگاه آزاد ملحق شد، یعنی به طور غیر مستقیم البته، و تحت نظارت این تأسیس قرار گرفت، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده از دفتر آقای خامنه ای و دولت، وقتی که وارد این بازی شد طبیعتاً کنترل ها بیشتر میشه و حتی صحبت هایی هست که اینجا به پایگاه های بسیجی بیشتر تبدیل میشه، ولی به هر حال در الان هم میتونه همین کار رو بسیج با اینا بکنه و میتونه سپاه همین کار رو بکنه، چون در واقع مقاومت الان در مقابل این جریان عظیم نظامی پلیسی شدن ایران تقریبا غیر ممکنه.
نکته دیگه ای مونده یا اینکه فکر میکنید که بجاست که پایان بدیم؟
چیزی که در مورد آزادتر بودن دانشگاه آزاد گفتم فقط مربوط به این 3-4 سال در مقایسه با فشارهایی که در سالهای اخیر به دانشگاه دولتی وارد شده و اینم یه تحلیل کلی نیست، بلکه این شهادتیه که همکاران ما در ایران، دوستان من در ایران در دانشگاه آزاد و در دانشگاه دولتی در مقایسهش به خصوص در دوره اخیر میگن. و در گذشته من قبول دارم که سیستم جاسوسی خیلی خیلی سیستم پلیسی و بسته‌ای بود، ولی با این وجود خیلی از استادای اخراجی دانشگاه‌های دولتی رسما در دانشگاه آزاد استخدام می‌شدن و آدم‌های خیلی معروفی هم هستن که هیچ وقت دانشگاه دولتی رو پیدا نکردن و در دانشگاه آزاد درس می‌دادن.
منم یه نکته فقط می‌خواستم اضافه بکنم و اون این که اساساً در جمهوری اسلامی هر چیزی که به سمت اثرگذاری در خارج از دایره ولایت فقیه حرکت بکنه، حالا به هر دلیلی، اگرچه کنترل هم در مورد اون وجود داشته، امنیت هم در مورد اون بوده، قبلا در دانشگاه آزاد بسیج هم نقش داشته، اما امروز خارج از اون انتظار حاکمیت ظاهر شده، امروز برای جلوگیری از پیشرفت اون فعال شدن و هر چیزی که بر خلاف ولایت مطلقه فقیه حرکت بکنه، اونا سعی میکنن که مسیرش رو عوض بکنن.
ممنون آقای پیوندی، ممنون آقای توفیقی. آقای نفیسی نکته دیگه مونده؟
عرضی ندارم.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای محمد رضا توفیقی و آقای سعید پیوندی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 19:59 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم در میانه مجله، در پایان مجله شامگاهی هستید. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. پیش از این که این مجله رو به پایان ببرم، برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با ما در میان بگذارن، پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13. تا ثانیه‌های دیگر همکارانم از همین استودیو شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهند داد. با رادیو فردا بمانید.